بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا امام جواد علیه السلام محل امتحان سنگینی از مؤمنین بود. وقتی مؤمنین مواجه شدن با یک امامی که در 9 سالگی به امامت رسیدن، خب عادت نداشتن، عادت تاریخی، سنتی که نسل به نسل منتقل شده بود، امام باید یک کسی در سن و سالهای میان سالی مثلا باشه، نه کودکی. و اتفاقا شیعیان هم خیلی جمعشون جمع شده بود و بعد از بحرانهایی که پشت سر گذاشته بودن بیشتر پناه آورده بودن به ائمه هدى علیهم السلام. و امام رضا علیه السلام چه موقعیت خوبی در بین مؤمنین داشتن. همه اینها دست به دست هم داد که خداوند متعال یک امتحان غربال کننده از مؤمنین بگیرن، مؤمنینی که امام رضا علیه السلام خودشون به مأمون می‌فرمودن من بر مرکب خودم در مدینه می‌نشستم، در شرق و غرب عالم حرف من اطاعت می‌شد، در روی قطعه کوچکی از کاغذ فرمانی اگر می‌نوشتم. و می‌فرمودن مأمون تو به من عزتی اضافه نکردی، موقعیتی اضافه نکردی. یعنی امام رضا در زمان حیاتشون خیلی امام با نفوذ شناخته شده و پرطرفداری بودن،
عالم آل محمد
صلی الله علیه و آله و سلم. بله همین طور بود. اون وقت امام رضا علیه السلام این موقعیتشون انقدر برجسته بود که مأمون چاره ای نداشت جز این که میخواست ایشون رو حصر کنه، تبعید کنه، به عنوان ولیعهد پیش خودش ببره. پس امام رضا علیه السلام موقعیت بسیار خوبی داشتن بین محبین و شیعیان. الان موقع غرباله و خدا با امام جواد 9 ساله عزیز یه عده‌ای رو غربال کردن، اونهایی که عمیق باور نداشتن دین رو، اونهایی که هوشمندانه دین رو نمی‌دیدن، چون خدا در طول تاریخ ثابت کرد دنبال طرفدارهای الکی و سطحی نیست. لذا تا امام جواد علیه السلام نامشون ذکر میشه آدم یاد بزرگترین امتحان تاریخی از مؤمنین به اهل بیت میفته که در این امتحان چقدر سخت بود. امام بعدی هم امام هادی علیه السلام در کودکی به امامت رسیدن. ببینید خدا داره چیکار میکنه با مردم. بعد امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام در واقع محصور بودن. حتی امام هادی علیه السلام گاهی از پشت پرده مردم رو می‌دیدن.
کم آمادگی برای عصر غیبت.
یعنی چی؟ یعنی ما خداوند متعال صریحاً داره پیام میده که من مؤمنینی می‌خوام که ایمانشون خیلی به عقلانیت تکیه داشته باشه نه به ظواهر.
خیلی خوب. بحث عقلانیت شد و یاد سحرهای ماه مبارک رمضان افتادیم که خدمت حاجی پناهیان عزیز بودیم و خوشحالیم بعد مدت‌ها خلاصه توفیق داریم که خدمت شما باشیم در سمت خدا. و ممنونم که قبول زحمت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که جلساتمون جلسات مفیدی باشه ان شاء الله. خیلی خوب. امیدوارم به حق امام جواد این سلسله مباحثی که در خدمت حاجی پناهیان هستیم سلسله مباحث مفیدی باشه برای دوستان عزیزانمون. من اینجوری بحثمون رو طرح بکنم. خیلی از پدر و مادرها حاجی پناهیان نگران بچه‌هاشون هستن، یعنی نگران دینداریشون. یه وقتایی ما رو می‌بینن یا پیام می‌فرستن که بچه‌هامون خیلی مقید بودن ولی امروز متأسفانه می‌بینیم تقیدشون کم شده، یا کلاً دینداری رو گذاشتن کنار، یا دینداریشون خیلی دینداری درست و محکمی نیست. این از کجا نشأت می‌گیره؟ یعنی به رفتارهای جامعه برمیگرده یا اینکه نه یه اشکالی در دینداری اونهاست؟ به نظرم برای شروع بحث سوال و نکته مهمی باشه.
بله، خب بعضی از پاسخها هست به این سوال که پاسخهای مشهوریه اما پاسخهای دقیقی نیست، بعضا پاسخهای صحیحی هم نیستن. مثلا گفته میشه علت دینگریزی جوانان ما بد دینداری کردن مثلا دینداران است. من همینجا یه سوال میکنم، اگر یک اندیشمند دانشگاهی پزشکی مثلا بد پزشکی بکنه، یا از نظر اخلاقی یا از نظر ثروت‌اندوزی جوان مردانه پزشک نباشد و پزشکی نکند، آیا پزشکی از چشم مردم میفته؟
اصلا و ابدا.
مثلا یک مهندسی خوب مهندسی نکنه، اتفاقا بنای او هم فرو بریزه در زلزله ای، آیا مردم دیگه به نظام مهندسی مراجعه نمی کنن؟ یا مهندسان رو بد و بیرا میگن و میگن نه ما میخوایم خانه بدون مهندس؟
اتفاقا اینجا خیلی خوب تفکیک میکنیم ما.
احسن، میگن خب این بد بود.
بله.
درباره دین ما نمیتونیم بگیم صرفا عامل دین گریزی
رفتارهای متدینین جامعه است،
که مثلا اگر رفتارهای متدینین بد باشه دیگران دین گریز میشن، اینو نمیتونیم پس بگیم
و بتونیم مجوز بدیم.
بله، علت این که دین گریزی پیش میاد اساسا یک چیز دیگری است. اینو ممکنه بهونه کنن، بگن نه اینم دین دارش، بهانه ممکنه بکنن این رو بگن. دین گریزان بهانه میکنن بد دینداری کردن یا بد بودن افراد دیندار یا مدعی دینداری رو.
بله،
بهانه میکنن، ولی علت چیز دیگه است. علت اصلی تر چیز دیگری است، کما این که اگر پزشکی یا مهندسی رفتار ناروا داشته باشه، مردم پزشکی و مهندسی رو تخطئه نمیکنن، میگن این بد بود. درسته؟ این یکی از پاسخهای مشهوره. یا مثلا میگن که نظام ما چون اسلامی هست، اشکالاتی در نظام ما پدید بیاد، این نظام ما دچار چی میشه؟ دچار دین گریزی میکنه مردم رو.
یعنی هرچی بشه به پای دین مینویسن.
بعد مردم یا دین گریزان بهانه میکنن، اینم اسلام، اینم نظام اسلامیتون، پس من اصلا دین رو میگذارم کنار. ممکنه این رو بهانه بکنن، ولی این دلیل اصلی نیست.
نیست.
چرا؟ چون مثلا نظام ما بیاد در یک موضوع علمی، مثلا اقتصاددان‌ها جمع بشن بگن برای پایین آوردن تورم باید فلان اصل اقتصادی رو رعایت کرد، اون اصل رو رعایت کنن، اتفاقا تورم پایین نیاد. هیچ کس رشته اقتصاد رو تخطئه نمی کنه، هیچ کس اقتصاددان‌ها رو به طور کلی تخطئه
نمی کنه.
میگن خب این اقتصاددان که در سیاست گذاری این طرح مشارکت داشت درست نفهمید، ولی مردم اقتصاد رو رها نمی کنن. دقت فرمودید، هم اگر نظام اسلامی رفتاری داشته باشه که مردم نپسندن، هم اگر متدینان رفتاری داشته باشن که مردم نپسندن، علت اصلی برای دین گریزی نیست. علت اصلی برای دین گریزی چیه؟ علت اصلی برای دین گریزی این استش که مردم چندان اساساً دین را مفید و ضروری برای خود تشخیص ندهند. وقتی دین را ضروری و مفید
برای خود
و برای جامعه خود تشخیص ندهند، وقت دین گریزی آغاز میشه، اینا بهانش میشه. پلیس آمریکا گاهی گفته میشه مثلا چند هزار نفر رو میکشه، خیلی راحت، آمار سالیانشون رقمهای بسیار بالاییه، ولی از مردم آمریکا سوال میکنه، میگه بالاخره امنیت که لازمه، امنیت رو کسی تخطئه نمیکنه، سازمان پلیس رو کسی تخطئه نمیکنه، میگن آقا اون پلیس بدر رو شما بزنید. دقت فرمودید؟
یعنی با کلیتش مشکلی
نداره. کلیتش مشکل. پس اگر دیدیم توی جامعه دین گریزی میشه، از دین فاصله میگیره طرف به این بهانه ها، اینها بهانه است، اینها علت اصلی نیست. علت اصلی این استش که دین رو برای خودشون ضروری و مفید ندونن. مردم امنیت رو برای خودشون ضروری و مفید میدونن، دانش پزشکی رو ضروری و مفید میدونن، دانش اقتصاد رو ضروری و مفید میدونن. تو هر کدوم از اینها خللی ایجاد میشه، سعی میکنن اون خلل رو برطرف بکنن، اما مرام پزشکی، مهندسی، مرام اقتصاد، دانش اقتصاد، دانش ورزی اقتصاد رو کنار نمیزنن. که
این نکته هم که باید اضافه بکنیم اینه که شاید دین رو درست نفهمیدیم.
دقیقا همینطوره. وقتی که دین رو درست نفهمیدیم میشه چی؟ دین رو ضروری و مفید برای خودمون نمیدونیم. خیلی راحت این اتفاق میفته. بله. پس ریشه دین گریزی جوانهای ما، ریشه اساسیش بهانه ها که شعله ور میکنه این دین گریزی رو اینها به کنار. بهانه هایی است که اصالت هم نمیخوام بگم مطلقا اصالت نداره. چرا؟ خب بالاخره رفتار دینداران مؤثره، رفتار نظام اسلامی در تامین نیازهای مردم مؤثره و اینها لازم هم هست، حتی ضروری هم هست. ولی علت اصلی دین گریزی تلقی ناصحیحی است که از دین در اذهان وجود داره. ما باید اون تلقی صحیح رو از دین به ذهنها منتقل بکنیم، تا اگر جوانها دیدن یه نفر بده، بد رفتاری میکنه ولی ادعای دین،
حسابشو جدا کنن،
اونو بذارن کنار، دینو نذارن کنار،
بگن دین که لازمه، دین
که ضروریه. یا حتی دیدن اگر دولتی به رفاه مردم توجه نمیکنه، اون دولت رو دینی ندونن، نه دین رو بگذارن کنار به خاطر اون دولت. دقت فرمودید؟
بله.
این برخورد صحیح و اصیلی است که تو این زمینه وجود داره. ما باید تلقی نهایی از دین رو ببینیم چی هست، اون برداشت صحیح رو. برداشت هم که من میگم نمیشه تو یکی دو تا سه تا کتاب و سخنرانی و اینها به دست آورد. یه مفهومی هست به نام نگرش. تلقی کلی که افراد از یه پدیده پیدا میکنن یا از یه شخص، الان از آقای شریعتی مردم بالاخره یه برداشتی پیدا کردن در طول این سالیان،
چطور منو میبینن؟
بله، یه برداشتی. هر کسی ممکنه یه توصیفی بکنه، ممکنه یه قدر مشترک هم این توصیف ها داشته باشه.
بله.
شما نگفتید من این گونه هستم، دیگران نگفتن آقای شریعتی این گونه است.
برداشت و نگرششونه
از رفتار شما، از گفتار شما یه جمع‌بندی پیدا میکنن. گاهی ممکنه حتی یک رفتار شما یک برداشتی رو مخدوش بکنه یا تقویت بکنه. برداشت اون برایند نهایی است که طرف از اطلاعات جمع‌آوری شده و تجربیات خودش پیدا میکنه. خیلی برای من مهمه که جوانهای ما نه تنها از دین به صورت کلی برداشت دقیقی داشته باشن، بلکه از تک تک مفاهیم دینی و از تک تک احکام دینی برداشت درستی داشته باشن. مثلا مردم ما، جوانهای ما از نماز چه برداشتی دارن؟ در نماز رکوع و سجده یعنی چی؟ دقت فرمودید
نماز رو چطور میبینن؟
رنگ نماز چیه؟ یا شخصیت نماز چگونه است در نظرشون؟ ببینید مفاهیم دینی هر کدوم چجوری هستن؟ تقوا چیه؟ ایمان چیه؟ خیلی از اوقات من با جوانها صحبت میکنم، خب همیشه این گفتگوها هست، واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاده، نمیخوایم به اون بحثای محرمزون برگردیم، ولی تلقی ها از بسیاری از مفاهیم دینی هم دقیق نیست. مثل حجاب، مثلا برداشت از حجاب دقیق نیست، بعد طبیعتا دین گریزی پیش میاد، حتی لجبازی نسبت به حجاب پیش میاد، حتی احساس تحمیل بودن پیش میاد. مثلا کمربند ایمنی رو کسی در واقع قانونی میشه، کسی این رو یه زورگویی تلقی نمی کنه،
چون مفید میدونه،
مفید میدونه حتی برای خودش، برای خود. نه برای دیگران.
بله، برای خودش،
فقط برای خودش. هیچ کس نمیگه چرا شما جریمه میکنی؟ من میخوام بمیرم آقا پشت فرمون، میخوام سرم بخوره به این شیشه تو تصادف و ضرب مغزی بشم، به شما چه ربطی داره؟ درسته؟
بله.
چرا هم منو جریمه میکنی؟ همه مردم حق میدن چیا قانون بشه؟ اون چیزایی که به ضرر جامعه است محدودیت قانونی براش ایجاد بشه. ولی شما اومدید کمربند ایمنی و کلاه برای موتور سوار و قانونیش کردید، جریمه گذاشتی براش، ولی که این تقریبا میشه گفت به ضرر دیگران نیست، فقط به ضرر خودشه. مردم این هم میپذیرن. بعد میبینید در مورد حجاب چالش هست. خب معلومه حجاب رو به اندازه کمربند ایمنی یا کلاه،
چون درست نفهمیدین،
بله، ضروری و مفید نمیدونه. حتی برای خودش، چه برسه برای جامعه. ببینید مال تلقی هاست، و البته بعضی ها هستن که بر این تلقی های ناروا میدمند، این تلقی های ناروا رو تقویت میکنن تو جامعه.
از خلای این نگرش در واقع به نوعی سوء استفاده میشه.
ما طلبه ها در مقام تبلیغ دین باید از یک نمیدونم چه اصطلاحی به کار ببرم، روانشناسی اجتماعی و بار روانی کلمات در شکل دهی به نگرش‌ها خبر داشته باشیم و جزئیاتی از دین رو می‌خوایم بیان کنیم مواظب باشیم در نهایت داریم تو ذهن طرف مخاطب چی می‌سازیم. بذارید من یه مثال بزنم. شاید از ما طلبه‌ها شما داستان شیعه تنوری رو شنیده باشید.
بله.
که اومد گفت آقا من یار شما هستم، حضرت فرمود برو
تو تنور.
تو تنور. اون نرفت و نشون داد که زیاد هم همچین مطیع نیست. یکی از دوستان حضرت آمد در تنور روشن قرار گرفت. بنده شاید بیش از 10 سال باشه که پرهیز میکنم از بیان این داستان، ولی که این داستان واقعیه. خب این داستان چرا پرهیز میکنم از گفتن این داستان صحیح، که همه هم میفهمن در جای خودش این حرف حرف صحیحیه. طرف مدعی بوده، آقا هم خواسته داشت نشون بده که تو این گونه نیستی. چرا پرهیز میکنم از اینکه این داستان رو بگم؟ حالا البته اشاره کردیم الان متاسفانه، ولی به عنوان مثال مجبور بودم. برای اینکه تلقی و برداشت این میشه که اینا در دینشون یه عده آدمهای 100% مطیع که بی فکر کار بکنن میخوان، در حالی که نه صبر کن، اینجوری نیست. امام از تو میخواد که اینقدر عاقل باشی، اینقدر فهمیده باشی، مثل مالک اشتر که امیرالمومنین فرمود اگر من بشنگم چیکار کن، خودش فکر بکنه، خودش میفهمه همون حرف من رو، اونو میخواد ازت. میگه پس این داستان چی بود؟ آقا صبر کن، این داستان مال یه مدعی بود که میخواست روشو کم بکنه، برای لحظه های حساس بود. ولی شب عاشوراش امام حسین به کسی نگفت بیاد برید تو تنور، فرمود باشید برید.
و خودشون موندن.
اونا خودشون موندن، اونا خودشون تشخیص دادن. ببینید ما چجوری باید مراقب باشیم حرف هامون، همین حرف صحیحمون، تلقی غلط در ذهن مخاطب ایجاد نکنه. و نمیدونم ما در آموزش و پرورش، در منبرها، در تبلیغات دینی به طور کلی، هر کسی به هر صورتی بهش میپردازه، این تلقی های ناروا رو در مردم ایجاد کردیم. این علت اصلی دین گریزی. حتی پدر و مادر، همین پدر و مادرهایی که شما میگید، اگر دقت کنیم تو رفتارشون میبینیم که تلقی های ناروا دارن از دین در ذهن بچهشون ایجاد میکنن. بچه ابتدا دین داره، در مثال شما، در سوال شما بود، چون بچه ها ابتدا دوست دارن شبیه پدر و مادر بشن.
بله.
بعد یه زمانی بچه ها در دوران بلوغ دوست ندارن مثل پدر و مادر بشن. خدا این حس رو در اونها ایجاد کرده که انسان مستقلی بشن.
یعنی اون استقلال مانع میشه، یعنی اینجا میاد
خدا این احساس رو در بچه ها ایجاد کرده که من نمیخوام مثل مامان و بابام بشم. چرا خدا این احساس رو ایجاد کرده؟ برای اینکه خدا میخواد این انسان مستقلی باشه، با استقلال آدم خوبی بشه اگه خوب میشه. خب من پدر و مادر مذهبی باید با برسمیت شناختن استقلال و درک احساس او که نمیخواد مثل پدر و مادرش بشه، دین رو به او منتقل کنم. یکی از راهاش چیه؟ خودشو الگوی بچه قرار نده، بگه من نتونستم خوب نماز بخونم، تو ببین چی کار میکنی. دقت فرمودید؟
چقدر قصه فرق میکنه.
حتی خودشو الگو قرار نده. امیرالمومنین فرمود خودتون رو و دوران جوانی خودتون رو الگوی بچه ها قرار ندید، اینا در زمان دیگه ای آفریده شدن. امیرالمومنین در اون زمان فرمود که حالا تحولات شاید مثل
امروز
سری نبود.
بله.
ما الان یک جواب کاربردی هم به اون سوال شما دادیم.
بله.
که پدر و مادر باید در نظر بگیرن. میگه بچه چرا مدل موات اینجوری شده؟ چرا لباس اینجوری؟ مگه ماها اینجوری میپوشیم؟ مگه ماها اینجوری؟ شما باید به رسمیت بشناسید دوران استقلال یابی فرزند خودتون رو.
پدر مادرهای ما مال زمانه خودشونن و ما مال زمان خودمون.
بچه ها حتی گروه همسالان رو بر پدر مادر خودشون ترجیح میدن. این کارو خدا کرده. بعد ما میگیم که این بچه ها روابط عاطفیشون با پدر مادر از بین رفته. نه، این داره استقلال رو تجربه میکنه. بچه رو بعد از شیر گرفت، این تعبیر رو ببینید، مال دوران نوزادیه، این داره از شیر گرفته میشه، این داره از خانه میاد بیرون. اجازه بدیم استقلال خودشو باید درک کنه. حالا شما باید با حفظ استقلال او و حرمت گذاری برای استقلال او که حتی در مسیر این استقلال دوست دارد مانند پدر و مادر نباشد، حتی در مسیر استقلال یک کششی از جانب گروه همسالان وجود داره که به خاطرش ممکنه به پدر و مادر بی احترامی بکند، باید با رعایت این حس و حال او ببینیم او چگونه میتواند دینداری کند، چگونه میتواند تلقی صحیحی از دین پیدا کند. اون وقت ما با برخی از نصیحت ها و با برخی از روش ها که حالا ممکنه در طول این مدت با هم دیگه در این باره ها صحبت بکنیم، تلقی ناروایی رو در ذهن بچه از دین ایجاد میکنیم.
حالا داخل پرانتز، با توجه به این نکاتی که شما اشاره کردید و به درستی هم اشاره کردین، تلقی بچه های ما، جوان های ما، نوجوان های ما به نظرم مثلا از امام حسین تلقی درستیه، واسه همین هیچ اتفاقی نمیتونه امام حسین رو از اونها بگیره.
چرا؟ امام حسین چه عنصری درش هست؟
چه اتفاقی میفته؟
عنصر حماسه اونجا هست. ببین هر جا حماسه باشه این بچه ها طرفدارش میشن. حماسه، درگیری، مبارزه، غلبه،
شور،
فداکاری،
بله،
این تو ذات دین ما هست. ولی اگه بنا باشه من 30-40-50 ساله، من 30-40-50 ساله با روحیه محتاط، صلح‌جوی، نمیدونم، غیر حماسی، دینی رو با روحیه خودم به بچه ها عرضه بکنم، این بچه زده میشه ازش. بعضی وقتا کتاب درسی ها رو شما نگاه بکنید معلومه این مثلا این متن مالی آدم 40 سال است، بعد میگه که این مثلا کودک اینقدر هیجانیه، با این ویژگی ها هرچه هست بخونه اینو به یاد بگیره. خب اصلا این مال این سن نیست
و نمیتونه ارتباط برقرار کنه.
بعضی وقتا این تو کتاب های درسی هی به بچه میگن خدا مهربانه، خدا مهربانه، و خیلی از بچه ها که تو خانه پر از مهر و محبت بزرگ شدن میگن خب مهربان باشه، من گشنه گدای مهربونی ام. بچه میگه با تو چشماش نگاه کنی اینو میگه، خودش از محبت سیره، کمبود محبت نداره. شمایی که اینو نوشتی فکر این کمبود محبت داره، یه چهار تا محبت بگی این قش میکنه برات. حالا به این بچه چی باید از خدا گفت؟ خدا قدرتمنده، قوی ترینه، هیچ کی زورش به خدا نمیرسه. وقت ببین کودک کلاس اول ابتدایی، دوم ابتدایی و سوم ابتدایی چگونه شیفته این خدا خواهد شد. دلیل من برای این که بچه ها دنبال قدرتن توی روانشناسی میشه دید، تو زیست عادی بچه ها هم میشه زندگیشون دید، چقدر به این کارتون هایی که بتمن و مرد عنکبوتی و اینا هست علاقه نشون میدن، چقدر به قدرت های ماورایی توجه دارن. وقت شما به این بچه میرسی چرا از مهربانی خدا صحبت کنه؟ از قدرت خدا بگو. این چقدر متفاوته.
بله.
یعنی ما میایم برداشت خودمون که مورد نیاز خود ماست از دین رو به جوونی منتقل میکنیم که اون یه اختزاعات دیگه ای داره. مثلا در کتاب شرح تجدید اعتقاد که خب از کتاب‌های بسیار وزین اعتقادی ماست، من یه کتابی داشتم از کتابخونه پدرم برداشته بودم، خطی بود
خب،
و اولش یه جمله ای نوشته بود، نوشته بود دفع ضرر محتمل عقلا واجب است. خیلی حرف درستیه.
بله.
ولی سن این کلام مال کیه؟ مال جوونی که تک چرخ میزنه با موتورش نیست. این میگه عشق است ضرر محتمل. بعد شما به این میگی که دفع ضرر محتمل،
اونم میگه برو بابا.
احسن. همین تعبیر برو بابا پاسخی است که اون جوان به حرف عقلانی شما میده. خب آیا پس با این جوان نباید عقلانی صحبت کرد؟ چرا؟ کدوم عقلانیت؟ یه عقلانیت که مال سن اینه. حالا شما برای من یه جمله بساز که من این جوان رو به دین جذب کنم با این عقلانیتی که این جوان داره. عقلانیتی که این جوان داره چیه؟ عقل نداره نمیشه گفت.
حتما داره.
عقلانیت این جوان دنبال چه جمله ایه؟ خودم پیشنهاد بدم برای
بله بله
پاسخ شما.
بله.
اگه پاسخی هست بفرمایید.
نه بفرمایید.
جلب منفعت محتمل عقلا واجب است. چقدر فرق میکنه با دفع ضرر محتمل عقلا واجب است. دفع ضرر محتمل عقلا واجب است شما رو محتاط میکنه، جلب منفعت محتمل عقلا واجب است شما رو جسور میکنه، شما رو وارد ریسک میکنه. میگه من اگر تک چرخ زدم و زمین نخوردم یه سودی کردم، شجاعت خودم رو به نمایش گذاشتم و کاری انجام دادم کسی انجام نداده.
ولی اینم بازدارنده نیست ها،
جلب بازدارنده،
جلب منفعت، یعنی باز تک چرخش رو میزنه،
بزنه، ابی نداره. ما میخوایم جوان جوانی نکنه.
چرا؟
باید یه جایی بره تک چرخ بزنه که کمترین ضررها شامل حالش بشه. باید حالا تک چرخ مثال خیلی تندشه،
بله میفهمم،
ولی خب خیلی هیجان
کارهای دیگه، هیجاناتش، بله.
چرا اصلا دین چیه؟ دین چی هست اصلا؟ شما دین رو به من بگو. دین میگه مواظب باش ضرر نکنی. دین اصل حرفش اینه که مواظب باش ضرر نکنی، یا دین اصل حرفش اینه که مواظب باش بالاترین سودها رو از دست ندی؟ والله العظیم اصل حرف دین اینه که مواظب باش بالاترین سودها رو از دست ندی، و این با روحی جوان سازگاری داره. ولی شما وقتی گفتی مواظب باش ضرر نکنی، این که پیر مردانه داره منو نصیحت میکنه، میخواد من روحی جوانی نداشته باشم. اون جمله درسته ها، دوباره بعضی را نیفتن خورده بگیرن آقا فلانی کتاب شرح تجرید اعتقاد را نقد کرد. نه، میگیم هر سخن جایی و هر نکته
مکانی داره.
درسته، هر نقطه مقامی مکانی داره. ببینید،
یعنی اقتضای حال به اقتضای حال اون جوان یا اون نوجوان باید توی حرفی رو بزنید.
بله احسن. ما جوان رو در دینداری داریم به مسابقه دعوت میکنیم برای بردن، یا به احتیاط دعوت میکنیم برای مردن؟ به چی داریم دعوت میکنیم؟ احتیاط کن، احتیاط کن، احتیاط کن تا وقتی مردی اونجا عذابت نکنن. خب این ادبیات یه تلقی
آخرش میگه دوست دارم بمیرم.
بله، تلقی بدی از دین، بله، ایجاد میکنه. پس علت اصلی دین گریزی که گاهی از اوقات پدر مادرها، گاهی از اوقات ادبیات رایج در تبلیغ دین، گاهی از اوقات ادبیات در کتابهای مدرسه، تلقی ناصحیحی است که از دین ایجاد میشه. تلقی ناصحیح از دین با عبارتهای صحیح صورت میگیره. من حالا بعضی از بحث‌های محرمیزون رو مقیدم نگم اینجا، ولی ما باید بریم سراغ ایجاد یک برداشت صحیح از دین. بعد هممون ملتزم باشیم، هر قسمت از دین رو خواستیم بگیم یه جوری بگیم، هر قسمت از دین لازمه گفته بشه آقا این آیه قرآن، این روایت امام باقر علیه السلام فرمود خدا رحمت کنه کسی را که کلمات ما را که مردم ظرفیت ندارن از مردم پنهان میکنه، نمیگه. مثلا یه کلمه ای هست شما این حرف رو به ایشون بزنی، این به هم میریزه، عقلش نمیتونه اونو تحلیل کنه. چرا بهش میگی؟ کلم الناس به قدر عقولهم، بنزه عقلشون با مردم حرف بزن. اگر آنچه که نزد سلمان فارسی بود ابوذر خبر داشت، ایمان خودش رو از دست میداد، مثلا قاطی میکرد. ببین اینا نکته است. ما باید مواظب برداشتی که در نهایت مخاطب پیدا میکنه باشیم دیگه. به امام رضا علیه السلام گفتم بعضی از فامیلای شما آدمای بدی ان، چرا نصیحتشون نمیکنی؟ فرمود من نصیحت نمیکنم. گفتن چرا؟ فرمود النصیحت خشنه، نصیحت تلخه. شبیهش رو آقای بهجت دارن، میفرمان یه جایی اگر من نصیحت میکردم میگفت، یا امر معروف از منکر میکردم میگفتم موسیقی رو خاموش کن، ظاهرا زمان جوانیشون ماشین سوار میشدن، این خاطره نقل شده توسط یکی از علما ازشون، اگه میگفتم خاموش کن الان داره فسق میکنه، اگه بهش میگفتم خاموش کن مرتد میشد، یه فوشی هم به کل دین و آسمان و زمین میداد. خب پس نگم بهتره. ببینید اینا نکته است. حالا اون اینا مثال های برجسته و گلدرشته. مثال های ظریفترش که اکثرا بهش اعتنا نمی کنن. ما از دین چی می خواهیم بگیم؟ چه تلقی در طرف ایجاد میشه؟ مثلا شما از اصول عقاید معمولا شروع می کنید آموزش دین رو، درسته یا نه؟
بله،
معمولا از اصول عقاید. خدا، بچه ای که سوال نداره آیا خدا ما داریم یا نه، از خدا براش حرف بزنی، احساس تحمیلی بودن دین پیدا میکنه.
چون الان این به دردش نمیخوره.
میگه برای چی اینو داری به من میگی؟
من که الان مشکلی ندارم.
من بدون خدا داشتم بازیمو میکردم، زندگیمو میکردم. نه بیا اینجا یالا بخوام بهت بگم، احساس تحمیل میکنه. میگه روز اول که من آشنا شدم شما من زور گفتی. بعد حالا میخوای این تلقی رو از ذهن بچه در بیاری بیرون که دین امر تحمیلی نیست. میگه والا ما از روز اول که اینجوری دیدیم. بعد از اینکه خدا رو براش ثابت کردی میخوای چیکار کنی؟ پیغمبر فرستاده است. میگه خب حالا اجازه بده من برم بازی صبر کن. احکامی هم فرستاده است، اگر انجام ندهی به جهنم هم میبرد. آقا اگر یه هیچ از نیاز او به دین نگفتی و این 4 تا اصل و 5 تا اصل رو بهش گفتی، خب احساس نفرت از دین درش پدید میاد. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. من از آموزش پرورش رسما سوال میکنم چه درس هایی دارید میدید توی مثلا کتاب های دینی تو سال های متعدد برای هر درسی که این تشنگی برش ایجاد بشه، بگه که من چجوری میتونم یه پناهی پیدا کنم از این مشکلات، بعد بهش بگی پناهش خداست. مگه شما نمیخواید ایمان رو افزایش بدید؟ حالا ما در مورد مفهوم ایمان انشاءالله صحبت خواهیم کرد. مگه شما نمیخواید ایمان رو افزایش بدید؟ الان خود برنامه سمت خدا، مگه قصدش نیست که ایمان مردم رو افزایش بده؟ لابد یکی از مقاصدش اینه دیگه. شما قبل از اینکه ایمان منو بخواید افزایش بدید، باید بگید من تو چه ناامنی هایی دارم زندگی میکنم.
یعنی چی؟ ما یعنی چه خطراتی،
چه ناامنی هایی زندگی انسان رو تهدید میکنه؟ چرا غافل باشیم؟ ناامنی ها رو ببین،
پناهگاه میخوای.
آره، بعد طرف بگه ببین اینجوری من چجوری احساس امنیت بکنم؟ تو پاک احساس امنیت منو گرفتی، میگی آقا من واقعیت دارم میگم. بعد شما یه گزاره ای که احساس امنیت در آیات کریمه قرآن هست، میفرماید خدا برای شما ملائکی قرار داده که شما رو از خطرات حفظ میکنه و رفتار شما رو ثبت میکنه، ولی یکی از کاراش چیه؟ شما رو از خطرات حفظ میکنه. در روایت هست خدا کودکان رو از خطرات حفظ میکنه با ملائکی براش معین کرده، ولی این کودک هر لحظه ممکنه سرش بخوره به جایی و یا رفتاری انجام بده که اصلا از دست بره. ما باید بیایم چیکار کنیم؟ اولا مراقبه تلقی مردم، تلقی جوانها، تلقی بچه های خودمون از دین باشیم که تلقی غلطی پیدا نکنن از شیوه تعلیم، از شیوه تبلیغ ما. اگر تلقی غلطی پیدا کردن، کوچکترین رفتار غلط یک دیندار رو یا دولت دینی رو بهانه میکنه برای ضدیت با دین. اصلا دین رو میذاره کنار. آخه دین رو میذاری کنار چرا؟ خب برای اینکه تلقی صحیح ایجاد بشه، از دین هر سخن دینی رو نباید بگیم و هر سخن دینی رو باید در جای خودش بگیم، با ادبیات خودش بگیم، با مقدماتی که لازم هست.
و این خیلی روانشناسی میخواد.
خیلی
خیلی
خیلی روانشناسی میخواد.
یعنی با این نکته‌ای که شما گفتی خیلی کار سخت میشه و ما اصلا توجه نداریم.
دقیقاً من فکر میکنم هم رانندگی روی زمین هم خلبانی روی آسمان کار سختیه، ولی اونایی که بلدن
آسان. یعنی مهارت میخواد.
مهارت میخواد. این مهارت عمومی نیست. مهارت تبیین، مهارت های لازم برای تبیین. وقتی گفته میشه مهارت برای تبیین و تبلیغ، بعضیا به حد اقل مهارت ها که امور ظاهری هستن
بسنده میکنن،
در حالی که این مهارت مثلا یکیش اینه که کدام از کدام مفهوم آغاز بکنی، بعد سیر مطالب شما چی باشه، تعابیری که برای انتقال اون مفهوم انتخاب میکنید چیه، برای هر سن و سالی یک جور. دقت فرمودید روانشناسی مخاطب خیلی میخواد. حالا بعضی ها ممکنه بگن حتما انتقال دین به دانش روانشناسی رایج محتاج هست و این که صحیح نیست شما انتقال دین رو به دانش روانشناسی که تجربی هست و جدید الاحداث هست وابسته بکنید. من در پاسخ به این دوستان عرض میکنم، اولا تجربه برای بشر لازمه و ما خیلی از امورمون رو خدا به تجربه واگذار کرده. در قرآن هم مکرر میفرماید برید تجربه کنید، انظر کیف کان عاقبت المکذبین، یکی از این تجربه هاست. ثانیاً روانشناسی مخاطب حتما نباید از این دانش روانشناسی باشه. تو قرآن و روایات کلی اینجور مباحث هست، کسی بهش نمیپردازه. یعنی شما ممکنه با گزاره‌های دینی این روانشناسی رو پیدا بکنید، توصیه‌هایی که تو دین مطرح شده. مثلا امام صادق علیه السلام روانشناس بودن یا نه؟ خب یقیناً بودن، انسانشناس بودن دیگه، بالاخره رفتار او رو هم بهتر از هر کسی میشناختن. یه نفر اومده از بصره خدمت امام صادق علیه السلام، آقا فرمود وضع چجوری؟ گفت آقا اوضاع خیلی خرابه، بی دینی اصلا قوقا میکنه. فرمود علیکم بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر، برید سراغ جوونا، اونا راحت تر دین رو میپذیرن. من فکر میکنم اون فرد یه گیج گرگه گرفت که آقا یعنی چی جوونا بیشتر خراب میشن؟ شما دارید به ما میگید برید سراغ جوونا. پس معلوم میشه امام صادق تو جوونای ویژگی هایی میبینه که ما آدمای معمولی نمیبینیم. چی کار کردیم جوون؟ شما سوالتون چی بود؟ جوونا دین گریزی میکنن؟
جوونا
ای میشه یه اتفاقی افتاده، طبیعی نیست. آقای پیرمردی همیشه خوابش میگیره، این طبیعیه. یه جوونی میگه این همش خمیازه میکشه، این طبیعی نیست. ما باید جامعهمون به طبیب مراجعه کنه. توی جامعه دینگوریزی تو جوونا یه اشکالی وجود داره،
یه جای کار میلنگه.
بله، یک طبیعی نیست. کودک سواد آدم بزرگان نداشته باشه طبیعیه، پیر زور و قدرت جوونا رو نداشته باشه طبیعیه. درسته؟ بعد جوون دین نداشته باشه طبیعیه؟ ابدا طبیعی نیست. یه سوال از شما بکنم، خانوم ها به معنویت نزدیک ترن یا آقایون؟
ظاهرا خانوم ها.
من حرف شما رو قبول دارم. جوون ها به معنویت نزدیک ترن یا مسنترها؟
با این نکته که شما گفتی علل قاعده باید جوون ها به معنویت نزدیک،
حالا با غیر از اون نکته اکثر شهدای ما که جوون ها دیگه.
بله،
شما نمونه های دینداری عالی رو تو جوون ها میبینی. درسته؟
اعتکاف و
خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این دوتا گزاره چی میشه؟ دختران جوان معنوی ترین قشر جامعه. خب اگر اون وقت دختران جوان تبرج کردند و دین گریزی، طبیعی نیست. یه مشکلی وجود داره، عادی نیست. و بنده عرضم این استش که این مشکل ریشش، مقدمه اصلیش، تلقی ناصحیح از دینه. بریم سراغ تلقی های صحیح از دین.
خیلی خوب، به نظرم بحث خوبی خواهد شد انشاءالله. پدرها، مادرها، معلمها که رسالت سنگینی رو دوششونه، اگر نکته‌ای دارن حتما برای ما پیامک بکنن 20303 و انشاءالله با نگاه به پیام‌های اونها توصیه‌ها و نکات حاجای پناهیان رو خواهیم شنید. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. بریم به قرارمون برسیم، برگردیم ببینیم که چقدر انشاءالله فرصت داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دیگه ماه ذی‌الحجه هم داره از راه میرسه، امیدوارم ماه پربرکتی باشه برای هممون. عزیزانی که میخوان در قربانی ماه ذی‌الحجه مشارکت کنن، هم عید قربان داریم، هم عید بزرگ قدیر داریم، هم ایام ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست. به عشق حضرت امیر عزیزان در قربانی ما شرکت بکنن که با شکوه بیشتر انشاءالله این قربانی انجام بشه. نماز دهه اول ماه ذی‌الحجه رو هم عزیزان در کانالمون قرار خواهند داد، در مفاتیح هم هست و میتونید مراجعه بکنید، بخونید و ما رو هم دعا بکنید انشاءالله. اشاره قرآنی این سفر رو حاجای پناهیان بفرمایند و انشاءالله ادامه بحث و نکته های پایانی رو بشنند.
بله، اگر ما تلقی صحیحی از دین داشته باشیم، برداشت صحیحی از دین داشته باشیم، نتیجهش کجا ظاهر میشه؟ یکی از نتایج مهمش در قرائت قرآن ظاهر میشه. وقت قرآن میشه کتاب انرژی بخش، قرآن شفاست برای دلهای ما. اینکه خداوند متعال میفرماید قرآن شفاست برای مؤمنین، به تعبیر امروز یعنی چی؟ انرژی میده. اگر ما با قرآن انرژی نگرفتیم، رفتیم سراغ جملات مثبت، جملات انگیزه بخش، یه تعابیری به کار میبرن توی فضای مجازی هم زیاد هست، میگن این جملات انرژی به آدم میده، روحی آدمو خوب میکنه، حال آدمو خوب میکنه.
خیلی انرژی مثبته مثلا.
آره. ببینید قرآن قوی ترینه در این زمینه. اگر قرآن به ما انرژی نداد، معلومه ما ترجمه آیات قرآن نمیفهمیم.
اصلا قرآن رو نمیفهمیم.
باهاش ارتباط برقرار نکردیم. بالاترین سرگرمی که حالا ادعاست این، ولی بگذارید بگم، بالاترین سرگرمی و دلگرمی که خدا در این دنیا برای بشر قرار داده قرائت آیات قرآنه. پس چرا من این لذت رو نمیبرم؟ خب شما متوجه نمیشی داره چی میگه، ارتباط برقرار نکردی، مفاهیم و کلمات قرآن ترجمه نشده برات.
اینو امام سجاد میفهمه که اگر تمام دنیا از بین بره، من تنها باشم، هیچکی نباشه، قرآن با من باشه، احساس وحشت تنهایی نمی کنم.
احسن آقای بهجت در این زمینه مطلبی دارن. فرمود آی اونایی که حالا به تعبیر بنده ها، من یک کمی تعابیرشون
برداشت آزاد
از کلام آقای بهجت، خیلی فوق العاده است اون جمله ایشون
رحمت الله علیه.
میفرماد که اونایی که خیلی علاقه دارید امام زمان رو ببینید، وای اگر امام زمان رو ببینید چه حالی پیدا میکنید. معلومه، مسلمه، منقلب میشه انسان، متحول میشه، مخصوصا در این دوران غیبت آدم ببینه، خصوصی آدم رو راه بدن. میفرماد وقتی امام زمان رو نمیبینی، به جای دیدن امام زمان چرا نمیری قرآن رو ببینی؟ قرآن عدل اطرته. اون لذت رو برو از ملاقات قرآن به دست بیار. در روایات هست قرائت قرآن ملاقات خداست. شما دنبال ملاقات امام زمان هستی، امام زمان هر چه داره از خداست، بعد چجوری دنبال ملاقات خدا نیستی؟
اینقدر
انرژی میده به آدم. بله. قرآن کتاب انرژیه. یعنی چی بگم، من تعابیرم خیلی نارواست، یعنی نارسا که هست، بعضی از تعابیر هم میشه ناروا، یعنی میترسم تقلیل بدم قرآن رو. شما در همین آیه میفرماید و یعبدون من دون الله ما لم ينزل بهی سلطانا. اینها میرن، خدا ناراحت از این که تو میری بندگی غیر خدا میکنی، میگه تو رو بنده من نیافریدم، بعد او سلطه‌ای بر تو نداره، چه دلیلی داره که تو میری عبد اون میشی؟ اون زوری نداره، به خود ما داره قدرت میده. خداوند متعال شدیدترین اعتراضش در قرآن، یعنی بخونیم میبینیم، اینه که میبینه یه انسانی عبد یه کسی شده مثل خودش. چرا اینجوری شدی تو؟ ما اگر اینو ببینیم در قرآن کریم، واقعا از قرآن انرژی خواهیم گرفت. بذارید بازم اینو یک کمی توضیح بدم. مثلا شرک در قرآن یعنی چی؟ شرک در قرآن خیلی تقبیح شده یا نه؟
خیلی، لظلم العظیم.
یک وجه شرک در قرآن ترسیدن از غیر خداست. بعد خداوند متعال خیلی ها مؤمن شدن، فکر میکنن مؤمن شدن، ولی اکثرشون مشرکن. خیلی از اینا که مؤمن شدن، آقا یعنی چی مشرکم؟ به خدا فقط خدای تو رو قبول دارن؟ نه، اعتقادی نه، از نظر روحی مشرکه. چرا از غیر خدا میترسه؟
تو نباید از غیر من بترسی
و تو نباید امید ببندی به غیر من. کسی کاری نمیتونه بکنه و من به تو وعده میدم دروغ نمیگم و من اصلا چرا تو رو خلق کردم. شما وقتی قرآن رو بخونید از نزدیک، تعابیر من نارساس، امیدوارم نگم نارواس، دردمندی خدا رو درباره خودت میبینی. بله. احساسش رو درباره خودت میبینی. خدا میتونست از کنار ما بیتفاوت عبور بکنه، فقط با خوندن قرآنی که آدم متوجه میشه خدا نسبت ما بیتفاوت نیست. هر کی میگه خدا نسبت من بیتفاوته، من قول به شما میدم کم قرآن میخونه. کسی زیاد قرآن بخونه میگه خدا به من بیتفاوت نیست. اصلا قرآن خوندن موجب میشه که شما شرمنده خدا بشید. خدا چرا اینقدر به من توجه میکنی؟
چرا اینقدر نگران منی؟
چرا اینقدر نگران منی؟ احسن، حالا بگیم نگران، بعضی میگن خدا هیچ وقت نگران نمیشود
با مسامحه. حالا
آره، آیات کریمه قرآن اگر مفاهیمش دونه دونه درک بشه، ما یکی از کارهایی که باید اینجا انجام بدیم انشاءالله اگر خدا
انشاءالله
توفیق داد اینه که در مسیر رسیدن به برداشت صحیح از دین، تلقی صحیح از دین، از مفاهیم دینی هم باید تلقی صحیحی پیدا کنیم. مفاهیم دینی هم گاهی از اوقات خوب ازشون برداشت نمیشه تو جامعه، گاهی از اوقات نه، به شما عرض کنم بر اساس برداشتی که من دارم اکثر مردم اکثر مفاهیم دینی رو درست برداشت نمی کنن. حالا نمیدونم این اقتضاء زمان ماست، دست زیاد شده از غرب و شرق عالم این مفاهیم رو برای ما ترجمه میکنن، ما تو یک جهان نزدیک به هم داریم زندگی میکنیم، یا ادبیات به روز نشده. یه زمانی این ادبیات کفایت میکرده برای اینکه ترقی صحیح رو منتقل کنه، الان ادبیات رو باید
مثلا چه مفاهیمی؟ ایمان،
ایمان رو مردم اخلاق، خوب برداشت نمیکنن، تقوا رو مردم خوب عموما برداشت نمیکنن، کفر رو مردم خوب برداشت نمیکنن،
شرک رو
خوب برداشت نمیکنن. اصلا خدا چرا اینقدر به قیامت ما رو حواله میده؟ این قیامت گرایی که در قرآن هست به چه دلیلیه؟ اینو مردم برداشت دقیقی ازش ندارن. خیلی‌ها فکر میکنن که بحث قیامت صرفا بحث ترساندن و تشویق کردنه. حالا همینجا من یه نکته ای عرض کنم دوستان بیاندیشن دربارش. مهمترین اثر بحث قیامت در قرآن بلند نظری و عاقبت اندیشی. یه نقطه ای رو اینقدر به شما نشون میده تا شما این دوربینیت قوی بشه. دیدید بعضی وقتا میخوان ورزش بله. چشم بدن
بله.
این نقطه ای رو اینور اونور میبرن، بالا پایی میارن، خاموش میگم یعنی اینو نگاه کن، هر جا میره چشمت قوی میشه، این ورزش چشمه. قیامت در قرآن ورزش عقله
که قرار اون افق دوردست رو به تو نشون
بده. کسی خیلی اون دور رو ببینه دوراندیش میشه. اون وقت شما یه مسئولی داشته باشی که زیاد دور رو نبینه نمیتونه برنامه‌ریزی راهبردی درستی برای نجات کشور یا مجموعه این که داره انجام بده. بعد فکر میکنن که ما بحث ایدئولوژیک میکنیم که آقا ما چون مسلمونیم مسئول ما باید معتقد باشد به قیامت. نه آقا، بحث مدیریته، اعتقاداتش تو سرش بخوره، باید فهم راهبردی داشته باشه، عاقبت اندیش باشه. این فهم دور رو کی به دست میاره؟ قرآن داره همین کار رو میکنه، میگه من تو رو دوراندیش بار میارم. امام دوراندیش بود، شهید سلیمانی ببینید دوراندیش بود. اینا چرا فهم عمیقی پیدا میکنن؟ دشمنان ما چه نقصی دارن؟ خدا میفرماید 200 نفر از 20 نفر از شما بر 200 نفر از دشمنانتون غلبه میکنید. چرا؟ بنده توی جلسات دینی از مردم میپرسم، بلا استثنا اینجوری به من جواب میدم، میگم بگید آقا، دوستان من بگید، دو نفری داریم صحبت میکنیم، میگه به دلیل اینکه مؤمنین شجاعن، مؤمنین ایمان دارن، مؤمنین خدا کمکشون میکنه، این جوابا رو میدن، از خود گذشته هستن. میگم هیچ کدوم از اینا نیست. در قرآن کریم میفرماید 20 نفر از شما بر 200 نفر غلبه میکنید. چرا؟ چون اونا نمیفهمن، نفهمن. آقا نفهمی شده خدا تو از کجا متوجه شدی؟ خب کفر یعنی همین، کفر یعنی واقعیت رو نمیبینه، سمم بکم العمی، رابطش با واقعیات قطع شده. آقای شریعتی، اکثر مردم ما کافر رو چی ترجمه میکنن؟
کسی که به خدا کفر میورزه.
کفر میورزه یعنی چی؟
یعنی خدا رو قبول نداره.
خب معناش این نیست. کفر یعنی پوشوندن واقعیت، ندیدن یا ندیده گرفتن واقعیت. چقدر خدا کافر رو تو قرآن توصیف کنه به این که آقا این چشمش نمیبینه، چشمش نمیبینه یعنی با واقعیت ارتباطش قطعه، گوشش نمیشنوه،
حقیقت رو نمیشنوه.
بیا واقعیت رو بگو. چون میگی حقیقت، دوباره الان یه عده دیگه یه تصور دیگه این میکنن، فکر میکنن این واقعیت رو همه رو داره خوب میبینه، یه حقایق نورانی عالی غیبی هست.
یعنی واقعیت عینی تر و لمس
آره،
میشه.
واقعیت
احساس میشه.
واقعیت های اجتماعی رو درک نمیکنه، واقعیت های انسان رو نمیفهمه. واقعیت که همش از جنس فیزیک و شیمی نیست، روان انسان هم جزء واقعیات دیگه. گفت مگه شما به روح معتقد نیستی؟ بالاخره روح انسان یه واقعیته، حال خوب انسان، حال بد انسان یه واقعیته. کافر ارتباطش با واقعیات عالم قطع شده. بزرگترین واقعیت عالم هم خداست. یک واقعیت دیگری که خواهد آمد و علائمش هست، دلائلش در روح ما، در اندیشه ما فطری وجود داره، قیامته. درسته؟ پس ما نمونه هایی از مفاهیم دینی داریم در قرآن کریم به ویژه که این مفاهیم رو درست باهاش ارتباط برقرار نکردیم، درست ترجمه نکردیم. اگر این مفاهیم رو درست ترجمه کنیم، بعد بیایم در جملات آیات قرآن ببینیم، اون وقت قرآن میشه کتاب انرژی بخش، انرژی بهت میده. امام رضا علیه آلاف و تحیت و سنا فرمود دلت گرفت، افسرده بودی، حالت بد بود، بنشین 100 تا آیه قرآن پشت سر هم بخون، حالت خوب میشه.
بسیار خوب، خیلی خوب. آنچه خواهید دید و آنچه خواهید شنید در این دقایق پایانی حاجای پناهیان فرمودند و حالا باید خداحافظی بکنیم. انشاءالله هفته آینده صحبت‌های ایشون رو هم خواهیم شنید. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، سپاسگزارم.